سلام، من ستار فروغ هستم از رادیو سوری. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. شما را به این برنامه خوش آمدید میگیم. در صدر گزارش های ما در این 60 دقیقه میشنوید که روند گزارش دهی کمیته های لوی جرگه مشورتی صلح تا لحظات دیگر پایان می‌یابد و این کمیته ها عمدتاً روی آتش‌بس در افغانستان تاکید ورزیدند. و در مسائل منطقوی داریم که ایران می‌گوید خواهان روابط خوب با عربستان سعودی، امارات متحده عرب و بحرین است. با گزارش‌ها و مطالب خبری برمی‌گردم. برنامه‌های حقوق کودک و آشیانه در نیمه دوم ساعت پخش می‌شوند. در ابتدا تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان با جاوید نعیمی.
رئیس جمهوری افغانستان به ترکیه رفته و در مراسم پایانی لوی جرگه مشورتی صلح اشتراک نخواهد کرد. 15 شورشی به شمول 2 عضو شورای کویته در ولایت غزنی کشته شدند و پلیس ایران 10 تن را در روز کارگر بازداشت کرد. مشروع خبرها. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان به ترکیه رفته و در نشست پایانی لوی جرگه مشورتی اشتراک نخواهد کرد. پاینده حکمت صافی مشاور ریاست اجرایی امروز بر رادیو آزادی گفت موضع آقای عبدالله در مورد عدم اشتراک در لوی جرگه تغییر نکرده است.
آقای عبدالله در حال حاضر به دعوت رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به آن کشور رفته است. به هیچ وجه در لوی جرگه اشتراک نمی کند.
پیش از این عبدالرب رسول سیاف رئیس لوی جرگه مشورتی صلح از تمامی کسانی که در این جرگه حضور ندارند خواسته بود تا در مراسم پایانی نشست بزرگ اشتراک کنند. همزمان با ریاست اجرایی حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و 12 نامزد ریاست جمهوری لوی جرگه را تحریم کردند. قرار بود لوی جرگه مشورتی صلح امروز پایان یابد اما تا فردا تمدید شده است. مقام های ولایت غزنی از کشته شدن 15 تن از شورشیان در نتیجه حملات هوایی نیروهای بین المللی و عملیات کماندوهای افغان خبر می دهند. محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی امروز به رادیو آزادی گفت که 2 عضو شورای کویته هم در این عملیات ها کشته شدند.
در ولسوالی های واغز، مقر و زنخان دیشب حملات هوایی از سوی نیروهای افغان و بین المللی صورت گرفت. همچنان در عملیات نیروهای کماندو و قماندان مهم طالبان، 2 عضو شورای کویته و به شمول 7 خارجی 15 شورشی کشته شدند.
سخنگوی والی غزنی افزود نوقت دیشب نیروهای بین المللی در منطقه ملک خیل ولسوالی واغز بالای یک کاروان حمله کردند و 10 تن از طالبان را به شمول قماندان زیرگل کشتند. محمد عارف نوری همچنان گفت که در منطقه سنگاسی ولسوالی مقر در نتیجه حمله یوهی نیروهای بین المللی 5 شورشی کشته شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان کشته شدن جنگجویان این گروه را رد میکند و بر رادیو آزادی گفت که نیروهای افغان تنها بالای خانه های مرد دم هجوم آوردند. اداره اماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد میگوید تا 30 اپریل امسال بیش از 56 هزار تن از ولسوالی های خوگیانی و شیرزاد ولایت ننگرهار بیجا شدند. بر اساس خبرنامه OCHA که امروز نشر شد، این افراد که شامل 8047 خانواده می شوند در نتیجه جنگ به ترک خانه هایشان مجبور شدند. 63% بیجا شده ها از ولسوالی خوگیانی ننگرهار به سرخرود و بهسود پناه آوردند. برخی دیگر هم مجبور شدند به شهر جلال آباد و ولسوالی های کاما و روداد پناه ببرند. اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد میگوید رساندن کمک ها برای این بیجا شده ها ادامه دارد و 2 مرکز ثبت نام برای آنها در ولسوالی های شیرزاد و سرخرود ایجاد شده است. رادیو آزادی را مشنوید. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. پلیس ایران 10 تن از فعالان حقوق کارگران را با 2 خبرنگار در روز کارگر بازداشت کرده است. بر اساس گزارش‌ها پلیس دیروز برای پراگنده ساختن اعتراض کننده ها با خشونت برخورد کرد. شاهدان به رادیو آزادی گفتند 35 تن که اکثریتشان اعضای اتحادیه راننده های بس در تهران بودند در جریان راهپیمایی روز چهارشنبه در بیرون ساختمان پارلمان ایران بازداشت شدند. ویدیوهای گرفته شده از جریان راهپیمایی ها نشان میداد که شمار از مردم بر ضد افزایش نرخ‌ها و تورم پولی شعار میدهند. در برخی ویدیوها که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشود، پلیس ایران را نشان میداد که مردم را لتوکوب میکند. با افزایش تحریم‌های آمریکا بر ایران، وضعیت اقتصادی در آن کشور خیلی بدتر از گذشته شده و زمینه‌های کاری هم به صورت سرسام‌آور کاهش یافته است. دیدبان حقوق بشر میگوید مقام‌های چینایی یک اپلیکیشن را برای نظارت گروهی مسلمانان در ولایت شمال غربی شینجیانگ مورد استفاده قرار دادند. بر اساس خبرنامه امروز این نهاد، از این سیستم برای مشخصات، تحقیق و بازداشت مسلمانان استفاده می شود. دیدبان حقوق بشر مستقر در نیویورک همچنان گفته که توسط اپلیکیشن از مردم عادی در شینجیانگ تحقیق صورت می گیرد. مقام های چینایی توسط این دستگاه معاینه خون را بالای مسلمانان انجام می دهند و از قد آنها اندازه گیری می کنند تا در نتیجه مفکوره مذهبی و ارتباط سیاسی آنها مشخص شود. دیدبان حقوق بشر همچنان میگوید تلفن‌ها، وسایل و موترها، تذکره و حتی حرکت مسلمانان توسط دستگاه مورد نظارت قرار می‌گیرد. مایا وانگ، یک محقق ارشد امور چین در دیدبان حقوق بشر، میگوید پلیس در شینجیانگ به صورت غیر قانونی این معلومات را در مورد مردمی که کاملاً به گونه قانونی زندگی می‌کنند جمع‌آوری می‌کند. در شینجیانگ حدود 13 میلیون مسلمان به شمول اویغورها و سایر گروه‌های کوچک مذهبی زندگی می‌کنند. پایان خبرها.
اینجا رادیو آزادی است. سپاس که با ما همراهید. این هم فهرست مختصری از داشته‌های این برنامه. کمیته های لوی جرگه مشورتی سال عمدتاً روی برقراری آتش بس در افغانستان تاکید ورزیدند.
هیچ ترس برای رفتن به گذشته نداریم. ترس ما از رفتن به آینده مجهول نامعلوم است که ما دوباره قربانی سیاست های سپرده باشیم.
استقبال وزارت دفاع افغانستان از شامل شدن نام رهبر گروه جیش محمد در فهرست تروریستان جهانی از سوی سازمان ملل متحد.
جیش محمد تور لیست راغلی دی.
این که رهبر گروه جیش محمد در لیست تروریستان جهانی شامل ساخته شد، از آن استقبال میکنیم. این گروه در برخی ولایات افغانستان عملات تروریستی را انجام داده است.
در مسائل منطقه‌ای می‌شنوید که ایران می‌گوید خواهان روابط خوب با عربستان سعودی، امارات متحده عرب و بحرین است. برنامه‌های حقوق کودک و آشیانه در نیمه دوم ساعت پخش می‌شوند. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی میزبان شما هستم. همکارم در بخش تکنیک شفیع عیار هم برایتان سلام تقدیم میکند. میپردازیم به گزارش ها. کمیته های کاری لوی جرگه مشورتی اصول گزارش بحث ها و نظریاتشان را به نشست عمومی این جرگه امروز ارائه کردند. قرار است هیئت اداری بر اساس همین گزارش ها فردا نتایج نهایی بحث های لوی جرگه مشورتی صلح را اعلام کند. نظارت سازمان ملل متحد از روند گفتگوهای صلح افغانستان، اتحاد سیاسیون و سران حکومت، ایجاد یک صف واحد در برابر طالبان و اعلام آتش بس میان طالبان و حکومت تا ماه رمضان از خواستهای مهم کمیته های کاری لوی جرگه مشورتی صلح. نصرت پارسا در این باره از کابل گزارش می دهد.
آنچه اعضای لوی جرگه مشورتی صلح در دو روز بحث و رایزنی هایشان در 51 کمیته مطرح کردند، گزارش آن روز پنجشنبه به هیئت اداری ارائه شد. برقراری آتش بس میان طالبان و حکومت تا ماه رمضان، اتحاد سران حکومت و سیاسیون، ایجاد یک صف واحد در برابر گروه طالبان، دادن دفتر سیاسی به طالبان در داخل افغانستان و نظارت سازمان ملل متحد از روند گفتگوهای صلح از پیشنهادات کمیته های لوی جرگه صلح. فیض الله جلال، عضو لوی جرگه مشورتی صلح، که گزارش یک از کمیته ها را ارائه می کرد، اظهار داشت:
و این جرگه ملی پیشنهاد می نمایم که رهبری صلح افغانستان به سازمان ملل متحد و حکومت جمهوری افغانستان تعلق یابد. تجربه 14 جنگ افغانستان گواه آن است که هیچ کشوری به تنهایی قادر به تامین صلح و امنیت در افغانستان نبوده، صلح افغانستان مستلزم همکاری مؤثر، مفید و صادقانه نیروهای ملی، کشورهای منطقه و قدرت‌های بزرگ جهانی است.
از سوی هم در پیشنهادات برخی کمیته‌های کاری لوی جرگا آمده است که طالبان مجبورند به قانون اساسی احترام بگذارند. حقوق زنان در ساورت‌های دموکراسی و آزادی بیان به گونه دائمی باید حفظ شوند. اعضای هیئت مذاکره کننده با طالبان باید یک فکر واحد داشته باشند تا بتوانند مذاکره با طالبان را به گونه مؤثر به پیش ببرند. کشورهای همسایه باید در حاضر ساختن طالبان به صلح افغانستان را همکاری کنند. امریکا، سازمان ملل متحد و دیگر کشورهای ذی‌دخل در افغانستان باید جریان گفتگوهای صلح را نظارت کنند. بالای طالبان، گروه‌ها و کشورهای تمویل کننده این گروه باید فشارهای ملی و بین‌المللی وارد شوند. طالبان که به پروسه صلح یکجا می‌شوند باید برایشان اشتغال زایی صورت گیرد. عملیات‌های خالد و الفتح باید متوقف گردند و دو طرف جنگ را بس کنند. گروه‌های مسلح غیر مسئول باید منحل شوند. اظهار نظر درباره انحلال نهادهای امنیتی افغانستان مردود است و باید از مطرح شدن آن جلوگیری صورت گیرد. انتخابات باید در زمان تعیین شده برگزار شود و هیچ گزینه دیگر نباید جایگزین انتخابات شود. اعضای لوی جرگه مشورتی صلح میگویند باید حکومت در گفتگوهای صلح با طالبان خواستها و نظریات آنان را در نظر بگیرد. برخی اعضای جرگه به این باورند که افغانها از عقبگرد ترس ندارند، زیرا به گفته آنها افغانستان هیچگاه به عقب نخواهد رفت. سمن نوری رئیس کمیته ششم لوی جرگه میگوید آنچه مردم افغانستان را نگران ساخته آینده نامعلوم است.
هیچ ترس برای رفتن به گذشته نداریم. ترس ما از رفتن به آینده مجهول نامعلوم است که ما دوباره قربانی سیاست های پشت پرده باشیم، قربانی از اون سیاست های باشیم که دوباره فرزند ما خواب معلم و دکتر و انجینیر شدنش امو خواب باقی بمانه، دوباره اونمو کفن رنگین ما بسر بکنیم. ما قربانی دادیم، کافی از همه زمین باور بکنیم دیگه توانی قدر خونریزی را نداره.
لوی جرگه مشورتی صلح روز دوشنبه توسط محمد اشرف غنی گشایش یافت. هرچند برخی از مقام های حکومتی به شمول عبدالله عبدالله رئیس اجرایی و شماره از چهره های سیاسی این جرگه را تحریم کرده و آن را کمپاین انتخاباتی خواندند، اما آقای غنی پیش از این گفته که اگر او کمپاین انتخاباتی می‌خواست نام این نشست را لوی جرگه نمی‌گذاشت. رئیس جمهور افغانستان گفته که انتظار دارد تا این نشست درباره تعیین حدود و چارچوب صلح با طالبان حکومت افغانستان را مشوره دهد. عبدالرب رسول سیاف رئیس لوی جرگه مشورتی صلح روز پنجشنبه هنگام ارائه گزارش کمیته ها گفت نتیجه این جرگه طی یک اعلامیه همگانی خواهد شد.
این تمام گزارش ها تایید میشه امرای رؤسای محترم کمیسیون از سر امرایشان شریک ساخته میشه و کدام اعلامی مشترکی که از این مجلس پس بیرون میره این اعلامی هم تا که تمام مجلس به این قانون نداشت چون از طرف جمعه میره این اعلامی بیرون نمیره به نام اعلامی مشترک مجلس.
آقای سیاف می‌افزاید هیچ شخص و گروهی نمیتواند نظریات خود را بالای اعضای جرگه تحمیل کرده و یا هم در اعلامیه بگنجاند. انتظار می‌رود فردا جمعه لوی جرگه مشورتی صلح با سخنرانی رئیس جمهور و نتیجه جرگه طی نشر یک اعلامیه به پایان برسد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
وزارت دفاع افغانستان از شامل شدن نام رهبر گروه جیش محمد مستقر در پاکستان در فهرست تروریستان جهانی از سوی سازمان ملل متحد استقبال کرد. سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت گروه جیش محمد در برخی حمله ها در افغانستان دست داشته است. آرزو غیاسی از کابل گزارش می دهد.
وزارت دفاع افغانستان میگوید قرار گرفتن نام مسعود از هر رهبر گروه جیش محمد در فهرست سیاسی سازمان ملل با وضعیت امنیتی در افغانستان کمک خواهد کرد. قیس منگل سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که گروه جیش محمد نه تنها در برخی حملات در افغانستان دست داشته، بلکه به امنیت منطقه نیز تهدیدی جدی است.
جیش محمد تورلستراغلی دی
این که رهبر گروه جیش محمد در لیست توریستان جهانی شامل ساخته شد از آن استقبال میکنیم. این گروه در برخی ولایات افغانستان عملات توریستی را انجام داده است. درج نام وی در لیست سیاه سازمان ملل روی فعالیت های این گروه در افغانستان تاثیر گذاشته و آن را کاهش خواهد داد.
کمخ با پیدا کی؟
شورای امنیت سازمان ملل متحد نام مسعود اظهر رهبر گروه جیش محمد مستقر در پاکستان را درج فهرست سیاه کرده است. هر آن فردی که درج فهرست سیاه شورای امنیت سازمان ملل گردد از سفرهای خارجی محروم، دارایی هایشان منجمد و در استفاده از اسلحه نیز بر آنان تحریم وضع می گردد. بر اساس گزارش ها مسعود اظهر که با گروه القاعده و طالبان مسلح افغانستان روابط نزدیک دارد، در دهه 90 حرکت المجاهدین را اساس گذاشت و در سال 1999 در سرینگر جموع کشمیر توسط نیروهای هندی بازداشت شد. اما از این گروه در همین سال تیاره مسافربری که از هند به طرف نیپال در پرواز بود را به ولایت کندهار ربودند. حکومت هند ناگزیر شد مسعود اظهر را در بدل مسافرین این تیاره رها نماید. اظهر پس از رهاییش گروه جیش محمد را تشکیل داد. مقامات افغان میگویند که این گروه در حمله سال 1394 بر کنسولگری هند در بلخ دست داشته است، اما این گروه بیشتر در انجام حملات تروریستی در هند متهم است. گروه جیش محمد مسئولیت حمله خونین 14 فوریه سال جاری میلادی در منطقه کشمیر تحت اداره هند را بر عهده گرفته است. در نتیجه این حمله 40 نظامی هندی کشته شدند. هند و پاکستان هر دو از قرار گرفتن نام مسعود اظهر رهبر گروه جیش محمد در فهرست سیاه سازمان ملل استقبال کردند. در این حال دولت وزیری یکی از آگاهان نظامی افغان میگوید پس از قرار گرفتن نام مسعود اظهر در فهرست سیاه سازمان ملل، پاکستان باید دیگر اجازه فعالیت به گروه های تروریستی را ندهد.
روی فعالیت های گروه های تروریستی زیاد تحریم وضع می گردد، اما باز هم در پاکستان فعالیت دارند. در ظاهر تحت تحریم قرار دارند، اما حکومت، ادارات استخباراتی و نظامی پاکستان پنهانی با آنها همکاری می کند. اگر واقعا تحت تحریم قرار گیرند، پاکستان با آن تضعیف می شود و با روند صلح افغانستان کمک می کند.
وزارت دفاع افغانستان می گوید بر علاوه گروه جیش محمد، برخی از گروه های دیگر تروریستی مستقل در پاکستان نیز در افغانستان فعالیت دارند که باید در فهرست سیاه سازمان ملل قرار داده شوند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
57 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. سپاس که با رادیو آزادی هستید. درست ساعت 5:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت بر علاوه خبرهای ورزشی دو برنامه هفتگی هم داریم: حقوق کودک و آشیانه. حالا گزارش ها را ادامه می دهیم. وزارت دفاع افغانستان گزارش سیگار را در خصوص افزایش میزان تلفات نیروهای امنیتی افغان رد می کند. قیس منگل سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت در مقایسه با سالهای گذشته میلادی در سال جاری تلفات نیروهای امنیتی کم بوده است. گزارش تازه سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان سیگار نشان می‌دهد که تلفات نیروهای امنیتی افغان در آغاز سال 2019 نسبت به آغاز سال گذشته میلادی 31% بیشتر بوده است. نظیفه محبوبی خبرنگار رادیو آزادی در کابل در این گزارش به این موضوع پرداخته و نیز به خانه یکی از قربانیان نیروهای امنیتی سر زده.
دوران کریم رحیم گفت که بیست ایواز بعد دین دادن یارم بسوز دادن مده آخیرتا بچه های مردم کلگیش لقمگی شد با بچه ایم شاید قرامان شد.
درد و اندوه در چهار دیوار خانه ای که 12 روز می شود پسر جوانش را از دست داده است. بهرودین در صفوف نیروهای قطعات خاص فعالیت می کرد. قرار بود بهرودین زندگی جدیدی را آغاز کند و روزی که حمله انتحاری جان او را گرفت، خانواده‌اش برای نامزد کردنش به خانی کاکایش رفته بودند. مادر بهرودین پسرش را قهرمان می خواند و ما انتقادی از حکومت دارد و می گوید که تا کنون دولت حتی از این خانواده دلجویی نکرده است. چرا صد به آن که با این خانواده کمک کرده باشد.
گرم ندارم بچه هیچم گرم بزنه. چی میخواییم؟ خدا و دولت میخواییم که من خانه ندارم. من روزگار ندارم. روزگاری من تلخ. من روزگارم نفقه کشم خدا برد و غنی برد. اینا کی آمده؟ اینا کل روز داخانی آمده. ای وطن داخانی هم. نامدارم نه.
نامدارم نه.
خانواده بهرودین میگوید پسرشان هنگامی که گیرماندگان در وزارت مخابرات را نجات میداد، آماج حمله کنندگان انتحاری قرار گرفت و جان باخت. از این حمله که در آن به شمول دو زن 10 تن جان باختند، 12 روز میگذرد. اما غم و اندوه مادر و پدر بهرودین که پسر نانآورشان را از دست دادند تازه است. محمد ضیا پدر بهرودین میگوید هنگامی که برای تسلیم شدن پیکر پسرش به شفاخانه رفت، جسد 15 سرباز را تنها از یک ولایت به این شفاخانه آورده بودند.
قسمتش بوده بچه منه، قسمتش بوده با ما افتخاره که بچه ما 2000 تا 3000 نفره ای مرگ نجات داد. یک بچه ما خیره 2000 نفر که جارا میگه یک بچه ما کشاره با ما افتخاره سه.
به گفته پدر این جوان، ممکن بهرودین از میان 10 سربازی باشد که روزانه در ولایات جان میدهند. آنچه سیگار نیز در گزارش به آن پرداخته است. در این گزارش سیگار، جان سبکو بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان گفته است که تلفات نیروهای امنیتی افغانستان در اوسط ماه دسامبر سال 2018 میلادی تا فوریه 2019 میلادی در مقایسه با زمان مشابه در سال قبل آن 31% افزایش یافته است. در این گزارش هشدار داده شده است که اگر مذاکره کنندگان صلح با طالبان در تضمین یک توافق صلح ناکام بمانند، نیروهای امنیتی افغانستان بد دشواری خواهند توانست این کشور و مردمان آن را در کنترل داشته باشند. این گزارش در حال از افزایش تلفات نیروهای امنیتی نگرانی کرده که در ماه‌های پسین و حمله‌های طالبان بر پسته‌های نیروهای امنیتی در شماری از ولایات از تلفات این نیروها گزارش‌هایی پخش شده است. کندز، بادغیز، غزنی، هلمند، سرپال، فاریاب، بدخشان و جوزجان ولایت‌هایی هستند که با آغاز سال جدید خورشیدی گواه نبردها بودند و تلفات نیروهای امنیتی در این ولایات نگرانی‌ها و واکنش‌هایی را به همراه داشته است. با تلاش‌های زیاد موفق به نظر وزارت داخله در این مورد نشدیم. در این حال وزارت دفاع افغانستان وجود تهدیدها در برخی از ولایات را می‌پذیرد، اما افزایش درصدی تلفات نیروهای امنیتی را رد می‌کند. قیس منگل، سخنگوی این وزارت:
ما در پیوند به تلفات گزارش تهیه می‌کنیم و فیصدی 31% از کل درصدی بسیار میزان بلند را نشان می‌دهد. از این رو من این گزارش را تایید نمی‌کنم. نیروهای ما در مقایسه با گذشته بسیار با توانایی بلند مبارزه می‌کنند، برعکس تلفات نیروهای ما کاهش یافته است.
این وزارت میگوید در مقایسه به سال گذشته میلادی تلفات نیروهای امنیتی کاهش یافته است و درباره تلفات نیروها ارقام ارائه نمی کند. به گفته منگل، همکنون عملیات نظامی در 15 ولایت کشور ادامه دارد و در این عملیات تلفات سنگین به مخالفان مسلح دولت نیز وارد شده است. اما آمار بلند تلفات نیروهای امنیتی افغان همواره یکی از دغدغه‌ها بوده و همه روزه شمار از خانواده ها مانند خانواده بهرودین در سوگ فرزندانشان می نشینند.
ما روزگار ندارم، روزگاری ما تلخ. حالی اغانی کمک میخواییم که ماما کمک کنه.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
ایران میگوید که خواهان بهتر شدن روابط با عربستان سعودی، بحرین و امارات متحده عرب است. به گفته وزیر خارجه ایران، تهران همچنان خواهان بهبود روابط میان عربستان سعودی و قطر است. سید سمی عباس و جزئیات بیشتر در این مورد.
ایران میگوید خواهان روابط خوب با عربستان سعودی، امارات متحده عرب و متحدان آنها میباشد و از آنها خواست که تشنج را در روابط خود با قطر نیز از میان بردارند. وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف دیروز چهارشنبه گفت که ایران با قطر، کویت و عمان رابط خوب دارد. ظریف که در دوحه در اجلاس همکاری آسیایی صحبت میکرد، اظهار امید نمود که همین گونه رابط با عربستان سعودی، بحرین و امارات متحده عرب هم داشته باشد. در منطقه بین ایران همچون رهبر شیعه مذهبان و عربستان سعودی به حیث رهبر سنی مذهبان برای بیشتر شدن نفوذ رقابت جدی جریان دارد. در بحران یمن هم این دو کشور در 2 جنای مخالف قرار دارند و جنگ نیابتی در این کشور ادامه دارد. عربستان سعودی در سال 2016 بعد از آن که مظاهره کنندگان خشمگین در تهران و مشهد بر دفاتر دیپلماتیک عربستان سعودی یورش بردند، رابط خود را با ایران قطع کرد. مظاهره کنندگان ایرانی به خاطر اعدام یک ملای شیعه در عربستان سعودی بر این کشور خشمگین بودند. در سال 2017 عربستان سعودی، امارات متحده عرب، بحرین و مصر مشترکاً رابط خود را با قطر قطع نموده و ارتباطات دیپلماتیک و تجارتی خود را با این کشور خاتمه دادند. آنها میگویند که قطر با ایران رابط بسیار نزدیک دارد و از تروریسم حمایت میکند. البته قبل از این هم رابط بین عربستان سعودی و ایران چندین بار متشنج شده، ولی بعد از یک مدت دوباره عادی شده است. امروز پنجشنبه عربستان سعودی خبر داد که یک تانکر تیل ایران را در سواحل جده در بحیره احمر نجات داده است. ماشین این کشتی از کار افتاده بود. مقامات عربستان سعودی میگویند امروز صبح زود کشتی ایرانی که کنترل آن از دست رفته بود خواهان کمک عاجل شد و آنها موقعیت کشتی را پیدا کردند که در 70 کیلومتری ساحل جده بود و 26 سرنشین دریانورد و عمله داشت که 24 نفر آنها ایرانی بودند. هرچند ایران تا حال در این مورد چیزی نگفته، ولی این هم ممکن است که از سال 2016 این یک گام کوچک در رابط دو کشور باشد. علاوه بر آن عربستان سعودی در روزهای اخیر با ایران موافقه نمود که در مراسم حج امسال به 81,000 گوسفندی که توسط زائران ایرانی قربانی می شوند اجازه خواهد داد که به ایران انتقال داده شوند.
پیام ها و نظریات شما.
کنده که اول گب می دونم سالی نادانی بابا خمشای ما والا شما خدا کنه لوی جرگه بخیر بخوشی و شفاقت خدا کنه بابای برسال خدا کنه می رخصت جای ما بیچاران برابر شد شش ماه اشمار بمی ولیت علمان تیر میکنیم رخصتی ما برابر نه ما شما سایی بابا سوالا نمیشه ایک پاین نه شش با دلار که مصرف میکنه خدا کنه می مصرفا به جای نرده خدا کنه سول آرامش برده ای وطن دیگه به ای علایت ایلمان ما خواه میکنیم ای کابل ای خونده ده دیگه جای هم یعنی سه ما چار ما باید وظیفه باشه بیخی خواسته شده اروز جنگ اروز تامین است اروز ماین است این چی حال است به این مسکین بیچارا توجه دارو ندارد.
بنده امان الله یک از معلولین وزارت دفاع هستم. مدتی 2 سال شده است که معاش معلولیت هم قطع شده است از طرف معاونیت شهدا و معلولین که داشتم. برایم گفته است که تو 2 تا کارت داشتی. لطفاً صدای من را و مسئولین دولتی بخصوصا رئیس جمهوری برسانید. چرا که بنده 3 اولاد خود دارم. گرسنه است. از مکتب هم بیرون شده است. خودم معلول و مریض هستم. توانی کار را ندارم. با احترام امان الله.
پیام شما نظر شماست.
رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. سپاس که تا حال با ما همراه هستین. مقام‌های محلی ولایت جوزجان از درگیری چند ساعته میان طالبان و نیروهای امنیتی در ولسوالی آقچه خبر می‌دهند. به گفته آنها طالبان ساعت 11 دیشب بالای ولسوالی آقچه دست به حملات تهاجمی زدند و به دنبال آن درگیری تا ساعت 7 صبح امروز ادامه داشت. در همین حال شماری از باشندگان ولسوالی آقچه می‌گویند جنگ و ناامنی سبب شده تا صدها خانواده این ولسوالی را ترک کنند. عالم رحمانیار و جزئیات بیشتر.
شماری از باشندگان ولسوالی آقچه ولایت جوزجان میگویند که به دلیل تشدید ناامنی در این ولسوالی طی 24 ساعت گذشته صدها خانواده خانه‌هایشان را ترک کرده و به مناطق دیگر کوچ کردند. غوث الدین باشنده قریه سرخ ولسوالی آقچه امروز به رادیو آزادی گفت:
والا بسیار تحلیل طالب و بسیار چیز شده گیستن، بسیار اذیت هستیم، به بازارم حالش خرابه، کاربار سعی هم نیست، نه چیز کار هست نه دیگه است، دکان هیچ کس از ترس کاربار خاطر واکر نمیتونه، جنگ از شب خود بیگانه شده دکان ها ماکم میشه، حدست ترس، مردم یک چیز خود نگاه کرده نمیتونه.
باشندگان آقچه میگویند که از یک سال به این سو این شهر ناامن شده و در این اواخر باز هم جنگ شدت یافته است. فریدون انیق سخنگوی والی جوزجان درباره افزایش ناامنی های آقچه گفت که نیروهای بیشتر در آقچه حضور دارند و مخالفین هیچگاهی توان سقوط آن را نخواهند داشت.
واضح است که دهشت افغان ها به خاطر امتیازگیری ها و به خاطر اینکه یک ترس و استراب بین مردم ایجاد کرده باشند، هر از گاهی عملات پراگنده را انجام میدن. این به این معنا نیست که اونا تا به توان تصرف کدام پوسته دولتی را و نگهداری او را داشته باشند. فقط برای چند ساعتی یک حمله پراگنده را انجام میدن و بعد از او که نیروهای امنیتی ما به ساحه اعزام میشه از ساحه فرار میکنند.
ولسوالی آقچه در قسمت شمال شاهراه شبرغان مزار شریف در 70 کیلومتری مرکز شبرغان موقعیت داشته و این ولسوالی با جمعیت حدود 120 هزار نفر از ولسوالی های درجه اول ولایت جوزجان به حساب می آید. با گفته انجمن قالین بافان آقچه در حال حاضر 70 کارخانه قالین بافی در این ولسوالی فعال بوده، ولی مالکین این کارخانه ها با مشکلات کمبود برق و نبود امنیت دست و پنجه نرم میکنند.
پنجونیم عصر با وقت افغانستان است. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. حالا هم جاوید نعیمی با فشرده خبرهای مهم با شماست.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان به ترکیه رفته و در نشست پایانی لوی جرگه مشورتی اشتراک نخواهد کرد. پاینده حکمت صافی مشاور ریاست اجرایی امروز به رادیو آزادی گفت موضع آقای عبدالله در مورد عدم اشتراک در لوی جرگه تغییر نکرده است. مقام های ولایت غزنی از کشته شدن 15 تن از شورشیان به شمول 2 عضو شورای کویته و 7 شورشی خارجی در نتیجه حملات هوایی نیروهای بین المللی و عملیات کماندوهای افغان خبر می دهند. اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد میگوید تا 30 اپریل امسال بیش از 56 هزار تن از ولسوالی های خوگیانی و شیرزاد ولایت ننگرهار بیجا شدند. پلیس ایران 10 تن از فعالان حقوق کارگران را با 2 خبرنگار در روز کارگر بازداشت کرده است. بر اساس گزارش ها پلیس دیروز برای پراگنده ساختن اعتراض کننده ها با خشونت برخورد کرد. و دیدبان حقوق بشر میگوید مقام های چینایی یک اپلیکیشن را برای نظارت گروهی مسلمانان در ولایت شمال غربی شینجیانگ مورد استفاده قرار دادند.
تفصیل این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. تا لحظات دیگر برنامه حقوق کودک پخش می شود. برنامه آشیانه را هم داریم، اما حالا چند خبر ورزشی را بشنوید که نسیم شفق پیشکش میکند.
فدراسیون وشو میگوید که در ادامه مسابقات انتخابی وشو امروز 4 بازی صورت گرفت. سید رحمان یورش رئیس این فدراسیون به رادیو آزادی در مورد بازی های انجام شده گفت
ولایت هرات در برابر تخار برنده شد، هم از ولایت کابل در برابر جوزجان برنده شد.
وی میگوید که در این مسابقات که 8 روز ادامه می‌یابد، تیم‌های 29 ولایت و همچنان تیم‌های مهاجرین افغان مقیم ایران و پاکستان اشتراک دارند. مسابقات لیگ برتر فوتبال در ولایت غور آغاز شد. امیر محمد غوری مسئول فدراسیون فوتبال ولایت غور امروز به رادیو آزادی گفت که این مسابقات تا اخیر ماه مبارک رمضان ادامه خواهد داشت.
نتایج ما بسیار خوب بود. در اقتداد از ولایت ما هم برنده شدند. سار کابل هم برندگی دارن، واقعا هم ولایت هم سار کابل نتایج خوب دارن.
وی میگوید که هدف از این مسابقات انتخاب چهره های برتر به تیم ملی فوتبال افغانستان است. و در ادامه مسابقات لیگ برتر کرکت در هند، تیم های ممبئی ایندیانز و سن رایزر حیدرآباد با هم به میدان می روند. این بازی ساعت 7 امشب در میدان ممبئی آغاز می شود. در بازی شب گذشته این مسابقات تیم چنای سوپر کینگز با شکست دادن تیم دهلی کپیتالز در صدر جدول قرار گرفت. چنای سوپر کینگز در 20 اوور برای تیم مقابل 180 دوش هدف تعیین کرد، اما تیم ممبئی ایندیانز در اوور 17 هم با از دست دادن همه ویکت هایش صرف 99 دوش انجام داد.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. حالا هم طبق وعده برنامه حقوق کودک پخش می شود. بعد دنبال آن برنامه آشیانه را بشنوید.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت،
برای هر دفعه.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته گزارش داریم در مورد واقعات مثبت پولیو در ولایت های جنوبی افغانستان. فلج کودکان انوز هم ولایت های هلمند، اروزگان و قندهار را تهدید می کند. بعد از آن نظرات تن چند از شهروندان را پیرامون موضوع می شنویم. و در اخیر برنامه برای آگاهی دهی فامیل ها که پولیو چی نوع یک مرض است و چگونه می شود از آن اطفالمان را محافظت نماییم، مصاحبه داریم با میرجان راسخ، مسئول بخش آگاهی عامه برای محو پولیو در وزارت صحت عامه. اما اینک توجه کنید به گزارش نخست برنامه که عفیفه ساکب تقدیم می کند.
بانک وزارت صحت عامه افغانستان با کمک سازمان صحی جهان همه ساله برنامه های محو مرض پولیو را در نقاط مختلف افغانستان که زیر تهدید مرض پولیو است برامی اندازد، اما هنوز هم واقعات مثبت پولیو در مناطق جنوبی افغانستان دیده می شود. در تازه ترین گزارش هایی که از ولایت هلمند و اروزگان به نشر رسیده دیده می شود که واقعات مثبت پولیو در این ولایات از سوی مسئولین صحی به ثبت رسیده است. میرجان راسخ، مسئول بخش آگاهی عامه برای محو پولیو در وزارت صحت عامه، در مورد واقعات مثبت پولیو در سال روان میلادی با رادیو آزادی گفت:
اخیرا دو واقع مثبت پولیو از ولایت اروزگان گزارش شد که یک واقع از ولسوالی سنگین بود و واقع دومش از ولسوالی واشر ولایت هلمند گزارش شد. متاسفانه واقعی که از ولسوالی سنگین گزارش شد، یک طفل حدود 5 ساله به اثر این مریضی جان خود از دست داد و واقع سیومی از ولسوالی چوره ولایت اروزگان گزارش شد. و قبل از این هم بدبختانه در شروع سال میلادی تا اکنون 3 واقع را هم از این حوزه جنوب داشتیم که دو واقعش از ولایت قندار بود و یک واقع قبلی هم از ولایت اروزگان بود که با این 3 واقع قبلی مجموعاً 6 واقع مثبت را در سال روان میلادی داریم. باز هم مشخصا دو واقعش از قندار میشه، دو واقع از ولایت اروزگان و دو واقع هم از ولایت هلمند.
ولایت هایی که واقعات مثبت پولیو در آن به ثبت رسیده، ولایات ناامن افغانستان است که تا هنوز تطبیق واکسین پولیو در آن به گونه منظم صورت نگرفته است و هنوز هم خطر پولیو در این ولایات وجود دارد. با گفته آقای راسخ، ممانعت های زیاد از سوی مخالفین در این ولایات وجود دارد که مانع تطبیق برنامه های آگاهی دهی و تطبیق واکسین پولیو به صورت خانه به خانه شده است.
بدبختانه شما هم قسمی که اطلاع دارین، در حوزه جنوبی افغانستان کمپاین های خانه به خانه واکسین پولیو از طرف مخالفین دولت ممانعت شد و تقریبا از این ممانعت کمپاین های ما یک سال میگذره. از ماه می 2018 به این طرف در این مناطق کمپاین های به صورت خانه به خانه واکسین پولیو تطبیق نمیشه و این علت عمده می بروز واقعات مثبت پولیو در این حوزه و از این ناحیه واقعات در اینجا ثبت شده و صرفا متانستیم که دو دور کمپاین واکسین پولیو را که به صورت محل به محل باشه یا مسجد به مسجد یا در مراکز صحی تطبیق کنیم که شما می دانین این دو دور هم با نسبت تهدید بلند سرایت و گردش ویروسی وحشی پولیو کافی نمی باشه، چون امی واکسین هم قسمی است که باید به صورت تدریجی چندین بار برای اطفال تطبیق شود تا اینکه معافیت حاصل بکنند در مقابل این مرض.
افغانستان، پاکستان و نایجیریا به دلیل ناتوانی در از بین بردن ویروس فلج کودکان یا پولیو تحت فشار قرار دارند. دولت‌هایی که توانستند ویروس فلج کودکان را در کشورشان از بین ببرند، کشورهای افغانستان، پاکستان و نایجیریا را تهدید علیه خود می‌دانند. آقای راسخ می‌گوید که برنامه‌های آنان با دو چالش عمده در مناطقی که هنوز هم واقعات مثبت پولیو به ثبت رسیده است مواجه است.
این دو چالش عمده، یکی عدم دسترسی به تمام اطفال زیر سن 5 سال است به دلیل مشکلات امنیتی و چالش دوم دیگه هم باورها و بعضی تبلیغات های سو و منفی هم سبب شده که یک تعداد فامیلا و خانواده‌های واکسین پولیو را برای اطفالشان تطبیق نکنند، بنابراین تبلیغات منفی و غلطی که میشه
ولی در قسمت آگاهی دهی مشخصا اگر بگویم یا در قسمت تطبیق واکسین در اون مناطقی که دسترسی کم رنگتر است، طبعا امی دو بخش هم تحت شعاع و تاثیر خود قرار داده، چون ما در اون مناطق نمیتونیم که این سیستم نظارتی خود را به صورت درست پیش ببریم. این چالش هم موجود است. شما میدانین بدبختانه باز در این مناطق مرزی نه تنهایی که ویروس پولیو هم در این مناطق مرزی بین افغانستان و پاکستان در انتقال و در سرایت و در گردش است، افکار منفی هم از او طرف تبلیغ میشه در این ساحات مرزی.
با گفته مسئولین وزارت صحت عامه افغانستان، تنها راهی که میتوان اطفال را در مقابل این مرض محافظت کرد، دو قطره واکسین پولیو در هر دور کامپاین است. واکسین پولیو مسئول و مؤثر است و هیچ گونه عوارض جانبی منفی ندارد. این واکسین توسط عالمان مشهور و مطرح دین مقدس اسلام به سطح ملی و بین المللی مورد تایید قرار گرفته است و تطبیق آن برای اطفال به خاطر مسئولیت و محافظت آنان حتمی و ضروری است.
در مورد پولیو یا مرض فلج اطفال مردم چی میگویند؟ با هم حرفهای تنه‌چند است شهروندان را میشنویم.
عبدالواصل هستم از ولایت بدخشان، ولسوالی افتل. پولیو یک مرض فلج کننده است. دست آدم فلج می خصوصا خود ما در وقت طفلی از همین مرض پولیو گرفته، یعنی یک چشم ما از دست دادیم، این شانه ما کار نمیکنه. خوبی را در سری وقت طفلا را اگر به واکسین برسانیم و واکسین پولیو شوه و از این مرضا نجات پیدا میکنم. خوب هرچی که به صحت باشه دیگه امور تلاش میکنیم. صحت یک دارایی است برای انسان.
شبنم هستم از کابل. در شهر خو مشکل نیست، مردم زیافاگویی داره، از رسانه ها میشنوه یا در مسجد ها، در مکتب ها. وظیفه دولت هست باید ولایت های دوردست آگاهی زیافتر بده به مردم که مردم بیاره طفل خود واکسین کنن. زیافی خانم هاست نمیفهمند که واکسین پولیو چی است. دولت باید از ضررهای پولیو به مردم آگاهی بده که مردم آگاهی پیدا کنه برن طفل خود رو واکسین کنن.
مولوی شفقت الله امام مسجد کارته چهار هستم. اگر این تطبیق شود، اطفال کشور ما از مرض فلج در امان میمونند. ما همیشه میگیم، همیشه گپ میزنیم و دین ما را بر ما اجازه میدهد که مسلمان ها باید از اطفالشان از امراض باید از در امان باشند و این یک کار خوب است. خداوند شما را توفیق بدهد که اگر این گپ به مردم برسونه تا ای که مردم اولادش از مرض فلج در امان بمانند.
شنونده های عزیز، پولیو چینه و یک مرض است؟ آیا تداوی دارد؟ علایم پولیو در کودکان چگونه می باشد؟ و خانواده ها چگونه می توانند از این ویروس وحشی اطفالشان را نجات دهند؟ در این مورد مصاحبه داریم با میرجان راسخ، مسئول بخش آگاهی عامه برای محو پولیو در وزارت صحت عامه که در این قسمت برنامه تقدیم می شود. در مورد پولیو بگوین که پولیو چی نوع یک مریضی است؟
پولیو یک بیماری ساری ویروسی است که از طریق یک ویروس مشخص به نام ویروس وحشی پولیو به وجود می آید و این ویروس اطفال را بیشتر مخصوصا اطفال زیر سن را به مصاب می سازد که سبب فلج و یا معیوبیت دائمی طفل و یا هم در حالات شدید سبب مرگ طفل می گرده. همچه یک ویروس است ولی این بیماری تداوی نداره اما قابل وقایه است.
علائم مرض پولیو در کودکان چگونه است جناب راسخ؟ میشه کوتاه بگوین؟
علائم ابتدایی مرض پولیو مانند امراض انتانات وارم است، یعنی طفل که تازه به این مرض به این ویروس مصاب میشه تب نداشته باشه، سلفه نداشته باشه، استفراغ بلبدی نداشته باشه و پیشرفته شده که میره با زمو عظم بدن طفل رکی مایوف میسازه و تحت تاثیر قرار میده، به وجه یک درد شدید را احساس میکنه و او بالاخره مو عضو بدن فلج میشه. فلج هم مختلف میباشه، گاهی یک پای فلج میشه، گاهی هر دو پای، و در بعض موارد یک پای یک دست و به شکل راست و چپ، و همه قسم فلج را در وجود اطفال ببار میره.
به خاطر وقایع از این مریضی خانواده ها چی کنن؟
همه قسمه که یادآور شده مریض قابل وقایه است اما قابل تداوی نیست. به این معنا اگر یک طفل که به این مصاب میشه در هیچ مراکز صحی جهان ای تداوی نداره، اما خوشبختانه قابل وقایه است. وقایه از این هم فقط و فقط توسط واکسین میشه. واکسین پولیو هم به دو شکل است، یکی واکسین خوراکی یا واکسین فنی است که یعنی دو قطره واکسین پولیو است که در هر کمپاین برای اطفال تطبیق میشه. دیگه نوع واکسین هم واکسین زرقی است یا به نام آی پی وی یاد میکنه. این نوع واکسین است که این معافیت طفل را هم بالا میبره. از این طریق میشه که اطفال وقایه شوه، یعنی با گرفتن یک بار واکسین هم طفل معافیت حاصل نمیکنه به این مرض. به مقابل این مرض باید در چند دوره که واکسین شوه. بیشتر اطفال زیر سن 5 سال، مخصوصا اطفال نوزاد و اطفال مریض به این واکسین ضرورت بیشتر داره، چون اطفال نوزاد و اطفال مریض معافیت بدنی از اونا ضعیفتر و ناتوانتر است. با گرفتن این واکسین مقاومت و معافیت در بدن اطفال به وجود میاد و واکسین این مقاومت را بلند میبره و ویروس پولیو از این طریق وقایه و محافظت میشه.
خیلی ممنون صاحب.
زنده باشین. تشکر.
مصاحبه بود با میرجان راسخ، مسئول بخش آگاهی عامه برای محو پولیو در وزارت صحت عامه، که در مورد مرض پولیو معلومات میداد. با امید روزی که افغانستان هم مانند سایر کشورهای جهان آری از مرض پولیو گردد، برنامه این هفته را خاتمه میدهیم. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام شنونده های عزیز، آیا مشکلات ناشی از مزاحمت های سایت های اجتماعی برایتان رخ داده است؟
شخصا شوهر خودم که مصروف همین چیزا زیادتر است، وقتی که من خودم فیسبوک کار میکنم، من فیسبوک مرم چک میکنم.
چرا ایده ای از مردم میخواهند از طریق شبکه های انترنتی برای خانواده ها مشکل خلق کنند؟
اصلا این مسائل از محرومیت به میان میاد.
و چگونه از شبکه های اجتماعی استفاده سالم صورت بگیرد؟
از فیسبوک و شبکه اجتماعی باید آدم همیشه جنبه های مثبت شده نظر گرفته و از جنبه های مثبتش فایده بگیره.
دوستان گرامی، در این برنامه مشکلات ناشی از سایت های اجتماعی در خانواده ها را به بحث گرفتیم که از سایت های اجتماعی چگونه استفاده شود، چرا بعضی از شبکه های انترنتی سبب آزار و اذیت مردم می شوند و راه حل این موضوع چیست. در رابطه با مشکلات ناشی از سایت های اجتماعی نظر برخی از مردم را هم می شنوید و در اخیر گفت و شنود را در این باره با یکی از استادان روانشناسی نیز داریم.
شنونده های عزیز، ورود وسایل و تکنولوژی جدید به خانه ها سهولت های زیادی برای مردم برمغان آورده است. تقریبا انجام هر کار امکان پذیر شده است. در کمترین ثانیه ها از حال دوستان و خانواده با خبر می شویم. ولی استفاده بیش از حد از شبکه های اجتماعی میان عده‌ای از افراد و اشخاص اختلافات را بار آورده است. مشکلات ناشی از این شبکه ها مانند بی‌عاطفگی و بی‌توجهی اعضای خانه بر یکدیگر و حتی دوستان و اقارب شده است. این روش عده‌ای از مردم را به اصطلاح بیزار ساخته است. خانم هاجره، یکی از کارمندان دولت، در مورد استفاده از سایت های اجتماعی میگوید که میان برخی ها باعث بربادی و بی‌مهری خانواده گردیده است، مانند خانواده من.
شخصا شوهر خودم که مصروف همین چیزا زیادتر است، وقتی که از وظیفه میای خانه فیسبوک کار میکنه، اینترنت کار میکنه، حتی به فامیل خودم توجه زیاد نداره، در قسمت درس اولادو حتی به شکل بیات فقید خانه صورت میگیره، همین مشکلات بار می بسیار جنجال است. وقتی که ما مثلا من خودم فیسبوک کار میکنم، من کارهای ما بازی دوستایم که موضوعات بر ما روان میکنه، اونا رو غلط تشبیه میتن، فیسبوک ما رو چک میکنم، مثلا میبینم که اوقات خانم تلخ میشه، از اولادام، از خودم، از خودش جنگی میباشه، مثلا حتی که میمان که در خانه میه او مصروف هم و اینترنت و فیسبوک همه چیز خود است، میمان از آمدنش پشیمان میشه که یعنی من چرا آمدم، یا مصروف کارهای خود هستم. خودم شخصاً از این موضوعات بسیار خسته هستم.
باید گفت وقتی اسیر شبکه‌های اجتماعی می‌شویم، تنها به دنبال این هستیم که ببینیم دیگران در این شبکه‌ها چی می‌کنند و چی چیزهای را از زندگیشان انعکاس می‌دهند. رفته رفته به یک تماشاچی مریض و تمام‌عیار بدل می‌شویم. شبنم، یکی از باشندگان شهر کابل، نیز در مورد شبکه‌های اجتماعی و خصوص از طریق فیسبوک که برخی‌ها سبب آزار و اذیت عده‌ای از مردم می‌شود، چنین می‌گوید:
یک خانم یا آقا عکس خود فیسبوک مندازه، در کمنت از اون نشته میکنن همکارش هست یا همسنفیش هست، یک کمنت هاش خانه برش میتن، ایده فامیل یک جنجال کلان بین خانم یا از آقا باشه خانمش جنجال میکنه، اگر از دختر خانم باشه برادرش جنجال میکنه، پدرش جنجال میکنه. کمنت دادن نادرست در فیسبوک کار خوب نیست، حتی در فیسبوک ها، در مسنجر حتی میکنن، در گروپ ها جور کردن حتی میکنن که در این فامیل ها بسیار جنجال کلان میخیزه، حتی تا 2 بجه شب، 11 بجه شب و 1 بجه شب چت میکنن.
گفته میشود از شبکه های اجتماعی در تمام جهان استفاده میشود، اما نه به حد افراطی آن که در افغانستان بسیاری از ما به شدت به فضای مجازی وابسته شده ایم. صالحه اسحاق زای، یکی از فرهنگیان افغان که مدت زیاد را در خارج از کشور زندگی کرده است، در مورد استفاده سالم از سایت های اجتماعی را چنین توضیح می دهد:
چون ما خودم سالهای سال در خارج زندگی کردیم و با همچو چیز برخورد نکردیم، در اینجا ما یک موضوع رو میخوایم یادآوری کنم که اصلا این مسائل از محرومیت به میان میاد. اکثریت شانم متاسفانه از درس و تعلیم به دور ماندن و یگانه تفریح از اینا میست که چگونه از طریق سایت ها و یا اینترنت و از این مسائل خانما و یا دخترای جوان آزار و اذیت کنن. خود مزاحمت سبب مشکلات روی کار آمدن مشکلات خانوادگی میشه. مثلا اگر یک خانم یا یک دختر هر قدر بر برادر یا پدر بگوید که نفر است مرا اذیت میکنه، اما با وجود از اون مثلا اکثر مردای خانواده این موضوع را باور نمیکنن. ما از تمام دوستا و هموطنهای خود خواهش میکنم که کوشش کنن که سبب آزار و اذیت و حتی از هم پاشیدگی خانواده ها نشوند.
محمد هارون ترابی، یکی از کارمندان دولت، میگوید یکی از عواملی که باعث مشکلات در شبکه‌های اجتماعی می‌شود عدم قانونمندی آن است.
به نظر من استفاده از سایت‌های اجتماعی باید قانونی شود. وزارت مخابرات اجازه نده که هر کس استفاده کنه از سایت‌های اجتماعی، که هر کسی نتونه چنین آیدی بسازه به خاطر مختل ساختن وضعیت خانواده، دست‌اندازی کنه و مشکلات‌های خانوادگی رو به وجود بیاره. و یک چیزی که نشر میشه باید از یک آدرس مشخص باشه، باید یک کسی معرفی شده باشه که اینمی آدم است و از فیسبوک استفاده میکنه. ما در افغانستان کسایی را داریم که 10 تا یا بیشتر از او فیسبوک دارن و به او خاطر اگر محدودیت دینمی قسمت شوید بسیار خوب است.
برنامه هفتوار آشیانه برای خانواده ها هر هفته از امواج رادیو زدی پخش می گردد.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه نظر عده ای از مردم را درباره استفاده از سایت های اجتماعی که در بعضی اوقات سبب مشکلات مردم می گردد می شنوید.
هستم باشنده کابل چلستون. از فیسبوک و شبکه اجتماعی باید آدم همیشه جنبه‌های مثبت چه در نظر گرفته و از جنبه‌های مثبتش فایده بگیره و باعث جنگ اندازی و گپا در جامعه نشه. از شبکه اجتماعی مثلا یک کسی یک پست میمونه، دیگه برش کامنت میته که مثلا دو میزنن فاش میگن، گپا باید نباشه. همیشه از شبکه خبری استفاده میکنم چون خبرها رو زودتر در دسترس ما قرار میده نسبت به شبکه‌های دیگه.
نام سیار است از ولایت کابل. خود ما در سوشل میدیا خصوصا در فیسبوک زیادتر وقت برای یک نفر می خوش میاد که یک کامنت یک چیزی نوشته کنیم که مثلا نمون متوجب شود. خصوصا در جایی که ما کامنت کنیم باز دیگر پشت سر ما یک زنگ میاد، یک زنگ اتمن میاد که تو چرا باز دوجا کامنت کردی یا پست کردی فلانی خوب نیستن چطور.
عبدالجلیل هستم، باشنده شهر کابل. استفاده از شبکه های اجتماعی بیشتر در افغانستان بیشتر فیسبوک مروج است و استفادهش درست نیست، یعنی زمان بندی نشده. تقریبا در خانواده مشکلات رو پیش میره و همچنان بعضی دفاتر بعضی مردم وقت زیاد خود رو سخت میکنن، باعث جلوگیری از کار میشه.
دوستان گرامی، در قسمتی از برنامه در رابطه با موضوع مشکلات ناشی از سایت های اجتماعی مصاحبه را همکارم مهری انوری با جلال الدین بلخی استاد روانشناس پوهنتون تعلیم و تربیه کابل انجام داده است که با هم میشنویم.
استاد محترم، اول میخواستیم ایره بفهمیم که امی سایت های اجتماعی کدام مسائل در بر میگیره و چقدر سهولت ها را در زندگی ما آورده؟
در کل سایت های مجازی یا اجتماعی مجموعه از سایت هایی میباشد که افراد مختلف را از نقاط مختلف و افکار مختلف با هم دیگر در معرض ارتباط قرار میدن. در اصل این سهولت های بیشتر را هم خلق کرده است. تعداد افراد را میبینه که در فاصله های دورتر نسبت به هم دیگر قرار دارن. اینها میتونن از مجموعه افکار، برنامه ها، هدف های مختلف را با هم دیگر شریک بسازن.
چگونه باید استفاده شود که باعث مشکلات خانواده ها نشه؟
در اصل تمام اشخاص دارای یک شخصیت مختص به خود میباشد که مجموعه از صفات روانی و بیولوژیکی تشکیل شده است و زمانی که یک فرد میخواهند که با دیگران برخورد بکنند با استفاده از سایت های اجتماعی در اصل شخصیت و نوع تربیتی که در اصل خانواده ها شده است برای دیگران به نمایش میکشانند. پس بهتر همی است زمانی که ما استفاده میکنیم تمام ابعاد استفاده خود ما مد نظر بگیریم، پس میشه که از چونی عملکرد های جلوگیری صورت بگیرد تا بتونیم که مجموعه از تجارب، افکارها و برنامه های خود با هم دیگر از طریق صفحات اجتماعی شریک بسازیم.
چرا باز افراد هستند که مثلا عقده های شخصی دارن، اون رو میخواهند که از طریق سایت مثلا عکس یک نفر میگیرند که باعث مشکلات در خانواده میشه؟
طبیعتاً تعداد زیاد افراد که با هم دیگر کینه و کدورت میورزن و یا عکس العمل دیگران مطابق با میل اینها نمیباشد یا نیاز اینها را مرفوع نمیسازن، در مقابل اونها به نحو کینه‌مندی در ذهنیت خود عقده میپرورن و اینها راههای مختلف را به خاطر عقده‌گشایی خود ارزیابی و تجربه میکنن. زمانی که تجربه کردن دسترسی پیدا نکردن و نه موفق نشدن در کل بالای اونها که تابتن عقده‌گشایی صورت بگیره، ولی زمانی که اینها با چنین یک عملکرد در زندگی اونها روبرو میشه که جنبه های مختلف شخصیت اونها را تبارز میتن، با پخش نبودن انواع عکس ها و فیلم ها و صوت های اینها کوشش میکنن به نحو بالای شخصیت اونها تجاوز کنه و لطمه وارد بکنن.
این نوع اشخاص مثلا که باعث مشکلات خانواده ها از طریق سایت های اینترنتی یا از طریق همین سایت های اجتماعی میشن، این افراد از نگاه روانشناسی کدام راه حل داره که اینا بر اصلاحشان؟
در کل راه های مختلف به خاطر هر نوع اختلال وجود دارن. زمانی که اگر ما میخوایم در مقابل هم دیگر یک دیگران یا عزیزان ما یا عضو خانواده ما بالاخره دوستان ما یا عزیزان دیگر ما عقده‌مند میشیم، بهتره میاسته که با اونها بشینیم از طریق روبرو مستقیما با هم دیگر صحبت بکنیم. دلایلی که باعث چنین عمل کرد یا کینه و کنایه که در ذهنیت ما خلق کردیم شده است، اونها رو ریشه‌یابی بکنیم، آسیب شناسی بکنیم تا بتونیم راهکارهای حل مختلف را برای اونها پیدا بکنیم.
یک جهان تشکر.
شنونده های عزیز، امروز با توجه به نقشی که فضای مجازی تا کنون در ابعاد مختلف زندگی داشته است، نمیتوان آنها را نادیده گرفت. در حال حاضر اینترنت ابزار مناسب برای توسعه افکار و اندیشه های بشری محسوب می شود، به شرط آنکه در راه سالم استفاده شود. افراد باید برای ورود به دنیای مجازی اطلاعات کافی در اختیار داشته باشند تا دچار مشکلات مالی و اجتماعی نشوند. این بود برنامه خانوادگی آشیانه که مهری انوریان را تهیه و من حسیب الله تلاش تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار، شادمان باشید.
عشق خانم خرابم کردی.